بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 46، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. بعضی انارها دیدید ظاهرشون که نگاه میکنی چقدر شیک، چقدر شکیل، درشت، خوش رنگ و لعاب، اما وقتی شکسته میشن، باز میشن، میبینی چقدر خشک، چقدر ترش، گاهی پوسیده، گاهی کپک زده، عصبانی میشی، از شدت عصبانیت پرت میکنی به سمت سطل زباله. اما بعضی انارها هم نه، اگرچه ظاهر چندان چشم نوازی ندارند، رنگ و لعابی ندارند، درشت نیستند، اما وقتی شکسته میشن، وقتی اونا رو میشکنی، میبینی چه آبدار، چه سرخ، چه شیرین، مثل قند. پس قیمت یک انار، ارزش یک انار کی معلوم میشه؟ وقت شکستن، وقتی که شکسته میشه. آدم ها مثال انار رو دارند و مرگ مثال شکستن انار رو، یعنی بعد از مرگ معلوم میکنه که آدم ها چقدر قدر و ارزش دارند یا ندارند. خیلی ها که میبینی ظاهری دارن، بیا و بروی دارن، کلاسی دارن، جامه های فاخر و شیکی به تن دارند، اما همین ها وقتی که پای مرگ به میان میرسه و پای اونها به اون عالم باز میشه، اون وقته که باطنشون، حقیقتشون آشکار میشه و چه ناخوشند، چه ناخوشایندند. از اون طرف کسانی هم هستن که در این دنیا هیچ جایگاه و منزلتی ندارن، چندان به چشم نمیان، چشم نواز نیستن، چشم گیر نیستن، اما به قول حافظ گفت خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست دولت نگر و منصب صاحب جاهی. سر ما و در میخانه که طرف بامش، به فلک بر شده دیوار بدین کوتاهی. عظمتی دارن، شکوه و حشمت و جاه و جلالی دارن در اون عالم بالا. پس همه چیز با مرگ روشن میشه. حقیقت و باطن آدم ها بعد از مرگ برملا میشه، مثل حقیقت و باطن یک انار، یک سیب که بعد از شکستن معلوم میشه. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آن چه شیرین است آن شد ناردانگ، وان چه پوسیده است نبود غیر بانگ. انار رو که شکستی معلوم میشه شیرینه یا مثلا پوسیده است. اگه شیرین باشه خب آبش رو میگیری، توفالهاش رو جدا میکنی، قیمتی بود، قیمتی تر میشه. اگرم نه، خراب بود، فاسد بود، پوسیده بود، پرتش میکنی توی سطل زباله ها، بانگ و صداشم بلند میشه. حکایت آدمی هم همینه. وقتی از این عالم میره، اگه خوب باشه خوبتر میشه، قیمتی باشه قیمتی تر میشه، چون اون خرد ناخالصی هم که داره ازش میگیرن. و خدا نکنه که حقیقت و باطنش چیز دیگری باشه، اون وقته که مثل همون انهار پوسیده پرتاب میشه به دل دوزخ و جز ناله های جانسوز و جانکاه از او چیزی نخواهی شنید. آنچه با معناست خود پیدا شود، و آنچه پوسیده است آن رسوا شود. اون وقته که معلوم میشه کی با معنا بود کی بی معنا بود. رو به معنا کوش ای صورت پرست، زان که معنا بر تن صورت پرست. برو سراغ معنا، برو برا خودت یک معنا و معنویتی کسب کن. این معنا و معنویت برای انسان مثال پر برای یک پرنده است. چطور یک پرنده بدون پر نمیتونه بالا بره، نمیتونه اوج بگیره، نمیتونه آسمانی بشه؟ آدمی هم بدون معنویت اوجی نداره. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. ببینید یه شمشیری توی غلافی، غلاف مرصع، نگیندار، زیبا، براق، قیمتی، یه شمشیرم داخلش باشه، همه حساب میبرن، میگن فلانی شمشیر داره. تا این شمشیره تو این غلاف قیمت داره، اما وقتی بیرون آمد، اگر الماس بود، آهنین بود، خب اون مهابت قبلش داره، اون قیمت قبلش هم داره. اما اگه چوبین بود چی؟ دیگه کسی حساب باز میکنه؟ دیگه اون مهابت گذشته خودش رو داره؟ نه، تن آدمی مثال غلاف شمشیر رو داره، روح آدمی مثال شمشیر داره. توی دنیا این شمشیره، توی این غلاف هست، همه حساب میبرن، به خصوص اگر غلاف یه غلاف زرین و شکیلی باشه، میگن غلافش اینه، خودش چیه؟ لحظه مرگ لحظه ایست که این شمشیره از این غلافه میاد بیرون. وای اگر چوبین باشه، تیغ چوبین را مبر در کارزار. بنگر اول تا نگردد کارزار. گر بود چوبین برو دیگر طلب، ور بود الماس پیشا با طرب. قرآن میگه، میگه بل الانسان علی نفسه بصیر. هر کسی خودش رو بهتر از دیگران میشناسه. میگه بشین یه گوشه تأمل کن، ببین تو این غلاف تنت چه روحی آرمیده، چوبینه یعنی بی ارزشه یا الماسینه قیمتیه. هرچه هستی مرگ از همون جنسه. در حقیقت هر کس خودش رو فهمید مرگ رو هم فهمید. مرگ مثال خود آدمی رو داره، مثل خود آدمی است. اگه خوبی مرگت هم خوبه، اگه بدی مرگت هم بد. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. ببین، تو اگر دشمن خدا باشی همه چیز با تو دشمن، مرگم یکیشه. منتها دشمنی مرگ دیگه آشکاراست، با چشم میبینی. اگر با خدا دوست باشی همه چیز با تو دوست، مرگم یکیشه. منتها دوستی مرگ در اوجه و آشکاراست و بی‌پرده است. اساساً مرگ لحظه لقاست، لحظه دیدار انسان با خداست. اگر با خدا دوست باشی خدا هم با تو دوسته، پس مرگ لحظه دیدار یک دوست با دوست. اگر با خدا دشمنی خدا هم با تو دشمنه، و مرگ لحظه لقا و دیدار دو دشمن با همه. دشمنی در نهایت ضعف و عجز و ناتوانی و دشمنی در اوج قدرت و اقتدار. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آیینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. خب ترک ها معمولا چهره سفید و زیبارویی داشتند و دارند. اون شاعرم میگفت که دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من. به ترک ها که غارتگر میگن به خاطر همینه، به خاطر اون جمال و زیبایی که دارن غارت میکنن و تاراج میبرن دین و دل آدمی. میگه شما برابر یک ترک زیباروی یه آینه بگیر، چی میبینه؟ یک چهره خوشرنگ و زیبا. همین آینه رو برابر یک آدم سیاه پوست زشت رو بگیر، چه میبینه؟ سیاهی، زشتی. میگه مرگ مثال آینه رو داره. تو وقتی با مرگ مواجه میشی مثل کسیه که با آینه روبرو میشه. زیبا باشی مرگ زیباست، زشت باشی مرگ زشته. پس تو در حقیقت از مرگ نمیترسی، از خودت میترسی. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. ای تویی که از مرگ میترسی و فرار میکنی از مرگ، تو از خودت ترسانی، حواست جمع باشه. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. میگه تو مثال درخت داری، مرگ بر و بار این درخته، میوه این درخت. از تو رستستر نکویستر بده است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. پس مرگ یک سنگ محکه، هر کس میخواد خودشو بشناسه و بفهمه نسبت خودش رو با مرگ ببین بسنج. قرآن همین ملاکو مطرح میکنه، به یهود میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه شما واقعا صادقید، خودتون رو اهل صدق میدونید، اگه راست میگید، آرزوی مرگ کن. یعنی اگه آرزوی مرگ داشتی معلوم زیبا هستی، اگه آرزوی مرگ نداری از مرگ گریزانی، خب بپذیر زشتی. لذا شما ببین اولیاء خدا همین مرگی رو که ما برش ترسان و هراسانیم، این مرگ مایه ریشخند اونهاست، هیچ ترس و واهمه از این مرگ ندارن. مرگ کین جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریشخند. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. اینا میگن ما مثال صدف داریم، روح ما مثال مروارید داره. مرگ با صدف کار داره. دیدید صدف رو باز میکنن، صدف رو کنار میاندازن، اما با مروارید که کاری ندارن. مروارید جایگاه خودش رو داره، گم شده دیگرانه، قیمتی داره، بهایی داره. وارهیدند از جهان پیچ پیچ، کس نگرید بر وفات هیچ هیچ. اینا میگن ما وقتی میمیریم از این جهان توی در تو، پیچ در پیچ، گره در گره خلاص میشیم، رها میشیم. ما چیزی از دست نمیدیم که بخوایم براش گریان و نالان باشیم. کس نگرید بر فوات هیچ هیچ، کسی که بر فوت هیچ هیچ گریه نمی کنه. تلخ کی باشد کسی را کشبرند، از میان زهر ماران سوی قند. کسی که از نیش ها خلاص میشه میره سراغ نوش ها، براش تلخه یا براش شیرینه؟ شیرینه. اینها مرگ رو یک چنین تصویری ازش دارن، لقاء یار میبینن. نگاه اینها نسبت به مرگ یک نگاه این چنین نیست. از ویژگی های مردم خاشه و خاک سار حق یکیش همینه. قرآن میگه الذین، آنان کسانی هستند که یظنون انهم ملاقو ربه، گمان دارند که روزی دیدار کننده پروردگارشان هستند. گمان دارند. گمان خب احتمال دیگه، احتمال مراتبی داره. اگر مثلا به 80-90 رسید بهش میگن ظن، اگه به 100 رسید بهش میگن یقین. پس کسی که یقین داره، یعنی احتمال 100% داره، خب طبیعتاً ظن هم خواهد داشته، یا اون 90 هم داره دیگه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. و قرآن اتفاقا دست رو همین 90 میگذاره، نه رو این 100، چون میدونید بالاخره اهل تقوا که همین خاشعین باشن، بالاخره هم یوقنون، اینا یقین دارن. ولی اینجا میگه یظنون، گمان دارن. این ظن در اینجا همون یقینه، منتها چرا از واژه یقین استفاده نمی کنه؟ به خاطر اینکه یک تلنگری زده باشه، و اونم این که ببین لازم نیست شما یقین به قیامت داشته باشی تا خاشه و خاکسار بشی، افتاده در برابر حق باشی، فروتنی در برابر حق کنی، حتی احتمالم بدی که یک روزی با خدا روبرو خواهی شد، همین احتمال کافیه تو رو خاشه و خاکسار کنه. ببینید در یک جاده که احتمال ریزش هست، احتمال سقوط بهمن هست، اون جاده رو میبندند، همین که احتمال داده بشه. شما هم از اون جاده عبور نمی کنی، تردد نمی کنی. یعنی گاهی خطر اونقدر بزرگه، سنگینه، سهمگینه، سهمناکه که احتمال هم کافیه، لازم نیست شما یقین داشته باشی. مثل سم، ببینید اگر سم احتمال بدی که تو این لیوان آب برابر شما باشه، ولو احتمال خیلی 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 ضعیف، دیگه لب نمیزنی. احتمال ضعیفه، اما محتمل یعنی مورد احتمال، یعنی مسموم بودن، اون چیز خطرناک و قوی است. احتمال قیامت مثل احتمال مسموم بودن آبه، مثل احتمال سقوط بهمنه، مثل احتمال ریزش کوه هست. احتمالش کافیه که آدمی یک مراقبتی داشته باشه، یک توجهی داشته باشه. لذا در وصف خاشعین میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربه، اینها کسانی هستن که گمان دارن. گمان چیه؟ بالاتر از گمان دارن. گمان که نوده، اینا یقین دارن، اون صدشو دارن، ولی میخواد بگه همین گمانه کافیه. الذین یظنون انهم ملاقو ربه، اینها گمان دارن که ملاقو، ملاقی هستن، دیدار کننده هستن پروردگارشان را. ببین نمیگه میبینند، میگه دیدار میکنن. لقا با رؤیت فرق میکنه، لقا یعنی دیدار، رؤیت یعنی دیدن، در دیدن پای چشم در میانه، ولی در دیدار نیازی به چشم نیست. یه نابینا میاد پیش شما، درسته؟ او با شما دیدن نمی کند، او با شما دیدار می کند. میگیم ملاقات کرد، نمیگیم دید. ما هم در قیامت خدا رو نمی بینیم، خدا دیدنی نیست، اما دیدار می کنیم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، این یعنی که این جماعت همیشه به یاد مرگند. به خاطر همینم هست که روحن انسانهای شاد و شاداب و خرمی هستند، چون میدونید یاد مرگ به انسان نشاط میبخشه، به انسان شادابی و تراوت میبخشه، برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن یاد مرگ انسان رو افسرده و خمود میکنه. اصلا اینطوری نیست. ببینید این گلها توی گل فروشی ها چرا اینقدر شادابند، چرا اینقدر با تراوتن؟ چرا؟ چون گل فروش ها همواره به یاد مرگ اونها هستن، یاد مرگ گلها رو در نظر دارن. با خودشون میگن اگر به این گلها رسیدگی نکنیم، آب مناسب، کود مناسب، هوای مناسب، نور مناسب در اختیارشون قرار ندیم، اینا پشمرده میشن، اینا میخشکن، اینا میمیرن. چون به یاد مرگ اینها هستن، به اینها رسیدگی میکنن و چون رسیدگی میکنن شادابن. حالا اگر کسی به یاد مرگ خودش باشه، خب طبیعتاً به خودش رسیدگی میکنه، تو مناسباتش دقت میکنه. وقتی به خودش رسید، رسیدگی کرد، هر خلافی، هر خطایی مرتکب نمیشه. در نتیجه از عوارض و تبعات خلاف و خطا مسون و در امان میمانه. خب عوارض خلاف و خطا چیه؟ پریشانیه، حیرت و حیرانی و سردرگمیه، مگه غیر از اینه؟ استیصال و گرفتاریه، مگه غیر از اینه؟ خب کسی که اینها رو نداشت، شما بگو شاداب یا غمگینه؟ یک چنین کسی هست که وجدانی آرام خواهد داشت، یک چنین کسی هست که شب راحت سر بر بالش داره، یک چنین کسی هست که در جامعه عزیز محترم جایگاه و وجاهتی داره، به همین خاطر شاداب و خرمه. پس سر این که در کلام اولیای خدا بر ماجرای یاد مرگ تأکید رفته، به خاطر همینه که یاد مرگ مایه انبساط، شادی، سرور، ابتهاج و رهایی آدمی است. تا جایی که مولوی می گفت، مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد. میگه اصلا من با شادی قرار داد بستم که شادی مال من باشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا که غمی ندارن. چرا؟ چون همواره به یاد مرگ هست. چون اینا اساسا مرگ رو عروسی میبینن. گفت مرگ ما هست عروسی ابد. ببینم یاد عروسی آدم رو غمگین میکنه یا شاد میکنه؟ آدم از عروسی فاصله میگیره یا لحظه شماری میکنه تا موعدش برسه؟ خودشو آماده میکنه، این لباس بدوزم، اون لباس بپوشم. اینا مرگ رو عروسی میبینن، قبر رو هجله میبینن. در روایت داریم که وقتی انسان رو در قبر میگذارن، بهش گفته میشه نوم نومت العروس. اگر انسان مؤمنی باشه بهش میگن بخواب مثل خواب عروسان. پس قبر محل عیش و نشاطه. یه غزلی داره مولوی، خیلی غزل لطیفیه، که میگه ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. اگه منو خاک کردند و یه روزی اون خاک قبر منو شیار زدند و گندم کاشتند و اون گندم سبز شد و بالا آمد و خوشه داد و خوشه ها رو درو کردند، بردن آسیاب آرد کردند و دادن دست نونبا خمیرش کرد و اون خمیر نون شد و اون نون کسی خورد مست میشه. چون از خاک من برآمد و من در اوج و منتهای مستی و شادی و عیش و خرمی بودم. ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نان با دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشتم رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. میای بالا سر قبر من، قصه نداشته باشی، ناراحت نباشی، ما اونجا خیلی شادیم، ما خرمیم. توی بزم شاد نبایست آدم غمگین وارد بشه. چرا؟ چون ما به سوی خدا بازگشته ایم. یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. اینها میدونن یک روزی به آغوش رحمت بی منتهای حق باز میگردن. چه روزی خوشتر از اون روز؟ به خاطر همین بود که حافظ میگفت به روز واقعه تابوت ماز سرو کنید، من مردم خواستید منو تو تابوت بگذارید، تابوت من از چوب بود، چوبش از هر درختی نباشه، چوبش از درخت سرو باشه که قامت رعنایی داره. چرا؟ به روز واقع تابوت ماز سرو کنید که می رویم به داغ بلند بالایی. ما داغ و درد کسی رو داریم و به سوی کسی میریم که رفیع و درجات بالاست و بلند.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.